أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في قاعدة الاستحسان. حرر العلامة الحلي كلمات قدماء العامة في اعتبار قاعدة الاستحسان، وحاصل كلامه أن قدماء العامة كان بعضهم ينكرون حجية الاستحسان، وأيضا نقل عنهم تعاريف للاستحسان. وحاصل ما جاء في كلمات أهل العامة في تعريف الاستحسان يرجع إلى ستة تعاريف يأتي تفصيلا. ثم يقع الكلام في المصالح المرسلة، ومحصل كلام أهل العامة في المصالح المرسلة حسب تعريف صاحب الشرائع في معارج الأصول، بعيدا يستفاد من كلمات أهل العامة أنفسهم، أن المصالح المرسلة هي المصالح التي لم يرد من الشارع ما يدل على إلغائها ولا ما يدل على إيجاب الأخذ بها، بل أرسلها الشارع وسكت عن دور هذه المصالح وعن بيان دليليتها وحجيتها. وأهل العامة حاصل كلامهم أن هذه المصالح لما كان مما يحكم به العقل ولو ذنيا، ويراها صالحا لأن تقع هذه المصالح في مصادر استنباط الأحكام وموافق للعقل وحكم العقلاء، فحينئذ استدلوها. وخالفهم علماء الخاصة بأن كل ما يراه العقل مستحسنا لا يصلح أن يكون دليلا للحجة على الحكم الشرعي، بل لا بد من الاستناد إما إلى نص أو إجماع أو ظاهر خطاب شرعي بالمعال، وإلا ليس بحجة. خب این اجمال و تفصیل این که ما در بحث قبلی عرض کردیم، از کلمات علمای عامه در بیان اصطلاح اون استحسانی که ما بودیم تعاریفی شده بوده، و در مجموع یکی از اون وجوهی که برای استحسان بیان کرده بودن که مهمترین وجه بود و بقیه همه به اون برمیگشت، وجوه مناسبت بود، که مناسبت رو خود علامه حلی به چند وجه برگردان، به چهار وجه که از قدمای اونها نقل کرده بود ما ذکر کردیم، و علاوه بر این از خود کلمات اهل عامه هم کسی مراجعه بکند که ما اینجا استشهاد کردیم به نفس کلمات اینها، هم در بدایع و همینجا اشاره کردیم، باز اونها هم از کلام خود اونها چهار طریق برای این تقریب استدلال به مناسبه یا توجیه این وجه مناسبت استفاده می شود، که گفتیم یکی وحدت مؤثر هست که مثلا بلوغ در امور مالی که تأثیر دارد در جواز تصرف، پس در نکاح هم همین مؤثر می بایست اثر داشته باشد برای اون رشیده بالغه که ولایت بر نکاح به دست او باشه، تأثیر باید داشته باشد. یا مثلا این اخوه ابوینی، اگر اخ ابی فقط یا اخ امی فقط هیچ کدوم نباشن، ابوینی محض باشن، چگونه خب اونجا نص و فتوا متفق است برای اینکه این به قوت ابوینی میتوند ملاک ارث بردن بوده باشد، فکذالک در اونجایی که اخ ابوی وحده هم باشد با اخ ابوینی و یا اخ امی وحده هم باشد با اخ ابوینی، اونجا هم همین جور مادامی که اخ ابوینی هست نوبت به اخ ابی امی چی آقا نمیرسد. اینجور استدلال که این رو اسمشو گفتن وحدت مؤثر التفات فرمودی، که این رو ما از قبیل قیاس میدونیم، بلا دلیل میدونیم. و همچنین شباهت یا مشابهه که قبلا بیان شد که مثل عبد یشبه الانسان اقوا من هو ان یشبه المال الی آخر که بیان کردیم، اونا رو خدمت شما عرض کردیم. یکی هم که آنچه که هست اون صبر و تقسیم هست که من عرض کرده بودم این تقریب صبر و تقسیم رو خدمت شما، که دیگه لا نوید علایالن مرحوم علامه تفسیر گذاشته در صبر و تقسیم، گفت که اون وجوه محتمله ای که یدور الحکم داره ها، اون اگر از نس استفاده بشه خب اونجا اونی که اقوا هست و اقرب به نس هست اون رو ما قبول داریم که باید اخذ بشه، اما اگر اون وجوه محتمله در دائره محدوده نصوص یا نباشد اون رو ما قبول نداریم، ولی اهل عامه اعم میگیرن. عرض بنده رو التفات فرمودی؟ بله. مثل همین احتمال حرمت ربا به خاطر ظلم و یا به خاطر مطلق زیاده، یا نه زیاده خصوصی در مکیل موزون در معاملات و زیاده مشروطه در قرض ربای قرضی، که این اوفق به نصوص، این بیشتر به نصوص ملائم هست. خب نامه میگه ما این رو قبول داریم، چون بالاخره برمیگرده به ظهور نصوص دیگه. التفات فرمودید؟ بله، به ظهور نصوص برمیگرده. خب اینم روشنه. وجه دیگه اعتراض هست. اعتراض یعنی ملازمه وجودی داشته باشد در خارج، مثل ظلم. همیشه در تمام موارد نکاح، در موارد ربا، خب این ظلم مثل این به مثل در مکیل موزون، زیاده در مکیل موزون و همچنین زیاده مشروطه در ربای قرضی، نفس این زیاده، این ظلم دیگه، مساق ظلمه. پس در خارج عملا وجودی و یعنی به تکوین وجودی این ظلم با این موارد ربا هست. وقتی که این شد از اینجا میفهمیم که پس ملاک ظلمه، بلای اینکه موارد هم نباشد جای دیگه هم که ظلم تحقق پیدا بکند باز حرمت میاد در معاملات باطل میشد، که ما این چنین چیز رو قبول چی آقا نداریم. بله، ما میخوام بگیم که ملاک بطلان اوست که ظلمی که به اون نحوی که خصوصیتی که در مکیل موزون باشد یا در ربای مشروط باشد به اون نحوی التفات فرمودید. بله. خب عرض کنم که بحث در استحسان باقی میشد. در استحسان علامه هندی خیلی زیبا تحریر کردن رأی علا عامه رو، به اینکه ابو حنیفه، احمد حنبل و اکثر اصحاب این دو اینها قائل شدن که استحسان معتبره، میتونه در دلیل استنباط احکام واقع بشه. عرض بنده رو توجه دارید؟ بله. ابن حزم ایشون بابی برای این قاعده استحسان باز کرده و ابطال کرده، گفته که کی گفته استحسان حجت، خودش از سران عامه هست. توجه فرمودید؟ میگه حجت نیست و تعریف کرده که استحسان حقیقتی جز ما رأه الحاکم مصلحت العاقبه و الحال ندارد. تعریف استحسان همینه، ما رأه الحاکم فی مصدر الحکومه، حاکم شرعی یعنی مصلحت فی الحال و العاقبه. اون وقت از مالکیین و حنفیین و غیر این دو نقل شد که بعد اینها این استحسان رو قبول دارن. شافعیین انکار کردن، گفتن این استحسان حجت نیست. شافعی در کتاب العام بابی رو برای ابطال استحسان منعقد کرد و استحسان رو خارج از دین شمرده. توجه فرمودید؟ و مثل او ابن قدامه خروج از دین گرفتن. پس خودشون بین خودشون این اختلاف چی آقا هست. و علامه در کلمات اهل عامه استحسان رو تعریف میکند به وجوهی، گفته بعضی ها میگن که بعض هم انهو دلیل ینقده فی نفس المجتهد ولا یتمکن من بیان لذیق تعبیر. در نفس مجتهد یک قوهی هست که مزاق و روح شاره رو مراد شما رو میفهمه، نمیتونه بیان بکنه اون هرچی. پس هر ادعایی کرد که من روح رو اینجور میفهمم باید اون حجت باشه. اینجور تعریف کردن بعضی ها که از اصحاب ابی حنیفه اینجور تعریف شده. بعضی از این اصحاب این تعاریفی است که در بین خود اصحاب ابو حنیفه اختلافه. بعضی گفتن که عدول از یک وجهی است که بله عدول عن وجه موجب لقیاس الى قیاس اقوا منه، یه وجهی که خودش میتوند ملاک قیاس باشد و قیاس حجت در نظر اونها، اگر چنانچه در همین موضوع یه قیاس دیگری هم باشد که اون قیاس اقوا از این قیاس باشد، عدول از قیاس اول به قیاس دوم، اسمشو گذاشتن چی آقا؟ استحسان مثلا. خب و گروه سومی هم گفتن که تخصیص و عموم علت القیاس به دلیل اقوا منها، یعنی عموم اون ملاکی که قیاس رو اقتضا میکند، چون در قیاس یک اصل داریم، یک فرد داریم، یک واسطه داریم که این واسطه عموم دارد دیگه، ملاک دیگه، مشترکی دیگه، درسته؟ این رو عمومی که دارد تخصیص میزنیم به چی؟ به یک دلیل اقوا که اون مانع این قیاس سریان از اصل به فرد باشد. این حالا کرخی دارد که همین نظیره دارد. در مجموع جساس از ابی بکر باقلانی نقل کرده که استحسان بر دو رکن اساسی هست یا دو قسم اساسی هست، یکی الاجتهاد و غلبت الرأی بلا خلاف بینهم. ایشون میگد یعنی میگد که این استحسان قسم اساسیش اینه، اجتهاد و غلبت الرأی. اون وقت قسم دوم چیه؟ ترک القیاسه الا ما هو اولا من، که در کلام اصحاب حنیف اومده بود. اینم قسم دوم از این رأی دیگه، رأی مجتهد. نه رأی مجتهد بله، که همون که گفتی که نمیتونه بیان بکنه در نفس شخص، نمیتونه بیان بکنه که گفت من روح شر رو اینجور میفهمم. توجه فرمودید اینطوری؟ بله. نه دیگه، هر شخصی، هر مجتهدی. بله. و علایالن به سه قسم تقسیم شده، دو قسمش کردن بیان کردیم. این قسم دوم رو که ترک القیاسن الی قیاسن اقوا رو بعضی گفتن برای این که گاهی دو تا اصل، دو تا ملاک هست که هر دو اقتضاء قیاس و سریان می کند، لیکن یکی از دیگری چی هست آقا؟ بله اقوا هست مثلا. بله. این و قسم دوم از این ترک و قیاسن الی قیاسن اقوا چیه؟ این است که ما یک علتی رو که طبعا ذاتا اقتضاء سریان از اصل به فرع دارد به نسی، یک، دو، اجماعی، سه، آقا جی بفرمایید آقا، به یک قیاسی دیگر بخوایم چیکار بکنیم؟ این عموم این علت ملاک رو تخصیص بزنیم. ما گفتیم که خب باطل دیگه، اونی که به نص اجماع باشه درسته، اون قیاس دیگر باشه دیگه نگه قیاس قضا، همون اول هر دوم هر دوش صلاحیت ندارد تا چیزی که یکی بر دیگری مقدم بخواد بکنی. توجه فرمودید. و علایانه شش تعریف برای استحسان از کلمات مجموع خود اهل عامه و نقلی که علامه حلی از اینها کرده و اونچه را که محقق صاحب شرایع از اینها دارد نقل میکند، در من حیث المجموع این شش تعریف برمیاد. یکی اونی که علامه جمع بندی کرده از همه اقوال اونها، گفته که این است که ترک و وجه اجتهادی غیر لفظی الا وجه اقوا منه لعنوان تاره، که یک وجه اجتهادی غیر لفظی رو، غیر لفظی چی میشد؟ همون رأی و حکم ظنی میشد دیگه، ظنی عقلی میشد. توجه فرمودید؟ این رو، اون رو که با اینکه در نظر اونها اقتضای حجیت داشت، اون رو ترک بکنن به یک وجه اجتهادی اقوای از اون. این مثلا. خب این اون چراست که علامه حلی در مجموع از کلمات اهل عامه در تعریفی که چهار تا تعریف نقل کرده بود گفته همه اینا به این برمیگرده. دوم، اونی که از جساس، کلام جساس و غیر جساس استفاده میشد، که استحسان اجتهاد به رأی و وجوه ذنیه نظریه هست، مثل طریق شبهی که مشابهتی که تعریف کردیم، مثل اون که خب البته این کلام اشکال برش وارده، چون این اشبه به همون قیاس میشد، توجه همون مشابهت و اینا از اقسام قیاس بوده، بعد این به اون برمیگرده. و سوم این که خود کلام جساس یک تعریف دیگری هم دارد که دارد عدم الحکم و ترکه، ترک این حکم مع وجود علته المستنبطه ده مصلحت او مناسبت او وجه عقلی ظنی، یعنی با این که یک علت مستنبطه ای یک حکم زنی وجی دارد ما این رو ترک بکنیم بخاطر بعدم برمیگرده به همون قیاس اولا دیگه، ترک قیاس نلاقیاس اولا. و چهارم اونید که از کلام ابوالحسن و همچنین جرجانی و غیره ما استفاده میشد، استحسان ترک القیاس الى ما هو اولا و اوفق و عند ارتكاز الناس. این دیگه برده به ارتكاز الناس که اگر به مردم عرضه بکنید میگن این فهم عرفی رو بخواد بگن عقلایی، این قیاس مثلا از اون اقواه، این دیگه کار به مجتهد نداشته. توجه فرمودید؟ خب این هم یک تعریفه. پنجم اونی که در کلام ابن رشد اومده اون است که الاستحسان هو الالتفات الى مصلحتن الى المصلحه والعدل مقتضای عدل و جعلهما، این دو تا رو جعلهما رو حل استنباط گفت، اصلا استنباط به این دو دور میزنه، مصلحت مقتضای عدل. حالا اون عدل اونجوری که خودش میفهمه یا عقلا میفهمن مقصودش مستقل از شرع التفات فرمودی. و ششم که آخریست ابن حزم دارد، الاستحسان هو الحق بما رآه الحاکم اصله فی العاقبه والحال. یعنی حاکم در مصدر قضا و حکومت، حاکم اسلامی او آنچه را که مصلحت بداند به مقتضای زمان خودش یا برای آینده مصلحت بداند برای مسلمین، این رو گفته که عبارت از چی آقا؟ استحسان. خب این تعاریفی است که گفته که عرض کردیم به شما، ملاک اصلی همون است که عرض کردیم که ما تا بعد نگردونیم اون ملاکات رو که مذکور شده الان ذکر شده به ظاهر خطاب شرعی، هیچ دلیلی بر حجیت اون رو نداریم مگر اینکه به یک اجماعی بند باشد بفرمایید یا به حکم بدیهی عقلی که اونا مرادشون نیست اینها. بله کمتر هستن کسانی که بگن که به خاطر نص و اجماع، خیلی کم از اهل عامه که مثلا یک مقتضای وجه اجتهادی عقلی ظنی که قیاس باشد اسمش این رو دست بکشیم به خاطر نص و اجماع. در کلام یک نفر از اون اومده بود که خوندیم الان، اما بقیه همه به قیاس اولا، به وجه اقوا، به وجه اجتهادی عقلا، به ما عند الناس اوفق غلبت الرأی، اینا رو گرفتن. بله خب حالا استدلالشون برای حجت استحسان چیه؟ جساس استدلال میکنند به عبارتش اینه، وقد ندب الله تعالی الى فعاله و اوجب الهدای لفاعله به این جور، قال از من قائلن فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. و به این آیه استدلال کردن و همچنین به اون نبوی که خودشون نقل میکنند، ما رآه المؤمنون حسنن فهو عند الله حسنون. خب این خیلی مردوده، برای اینکه بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اینجا دارد میخواد خدای تعالی بفرماد که اونی که حسنش با برهان ثابت بشد. ببینید بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. احسن یعنی چیه؟ احسن آیتش چیه؟ به چی اثبات بشد؟ یا به برهان عقلی یا به دلیل آقا نقلی. اما ادعای این که من مجتهد اراه حسنن یا اینکه مردم حسن میبینند بدون اینکه عقل مستقلی باشد، بدون اینکه فرض بکنید که سیره و قلایه ممزاتی باشد، بدون اینکه بفرمایید شما که بله یک اجماعی باشد یا ظهور نصی باشد، اون اصلا کی گفت این احسن هست؟ اینه که شما میگید کبرای این قبول، اما صغراش که یا آنچه که شما میگید مصداق این آیه هست؟ نه، اون باید به برهان، به دلیل و حجت یا شرعی یا عقلی حسن بودن و احسن بودن اون ثابت بشد. اون وقت بشر به من یأخذ بالاحسن ثابت بالحجت الشرعیه بالعقلیه آقا بعد اقوال میشنم اونه که دلیل داره چی آقا میگیرد. اون به ما رأی المؤمنون حسنا فهو عند الله حسنا، که روش مال اونهاست و اصلا سندی نداره نظر ما. و ثانیاً ما رأی المؤمنون حسنن، مراد شما از مؤمنون چیه؟ یا باید اتفاق جمعی مؤمنین باشد که این برخلاف مراد شماست، چون در همین استثنایی که شما میگید خودتون اختلاف دارید. اگر مقصود شما اتفاق بعض مؤمنین فی الجمله هست، خب این از کجا که این حجت خود اون رو نفی میکنه؟ این میگه که آقا این از دین خارجه کسی که این عمل بکند، همین از شماها. بس بس حجیت ندارد که اگه اینجا بشه ما چجوری عرض بکنیم، مگر اینکه مسببه بشیم، چون این قالب تصویم هستن که این از نظر ما چی هست آقا؟ باطل. و اگر چنانچه مقصود مطلق ظن به واقع هست از این ما رآه المؤمنون حسنن، یعنی اینکه هر
ظن به واقعی، ظن به واقع، مطلق ظن به واقع عکس کردن این حسنه در نزد مؤمنین. خب نه، این کی گفته این حسنه؟ مطلق ظن به واقع؟ مگر قرآن مجید ندیدید که نزن لا یغنی من حق شیئا، لا تقف ما لیس لک به علمون؟ افرس که اگر با قطع نظر از شر عقلا هم زن را عکس بکنن، اما این سیره در نظر شر چی شد آقا؟ تخطئه شده. و تخطئه شده. و اگر اجازه بدی، و اگر مقصود شما این است که انسداده باب علم، خب ما را انسداد قبول نداریم، ما احکام شرعی را منسد نمیدونیم باب شما، انفتاحی هستیم، انفتاح قائل هستیم. و اگر مقصود شما ما رعا المحسنون مؤمن حسنه، چیز دیگری هستن. اون چیه؟ سیره اغلا، سیره متشرعه، اون چیه که سیره متشرعه برش قائم شده. خب ما که سیره متشرعه را قبول داریم، ولی آیا واقعا کلمات شما هیچ شباهتی به سیره متشرعه، به ماها متشرعه دارد؟ چه الان تعریف کردیم؟ هرگز. اون وقت مصالح مرسله رو عرض میکنم که خب من این رام عرض بکنم، یه 5 دقیقه اجازه بدید، ما دیگه مجبوریم. و اون این است که شار اون مصالحی که در سلسله علل احکامن، اینا 3 قسمن به تعبیر محقق در معارج الاصول: مصالح ملغات، مصالح غیر ملغات، غیر ملغات هم اما واجب الاخص اما واجب الرد، یا از شرع و عقل دلیل وارد شد، به دلیل ثابت شد که اون مصالح اخص شدن در موضوع حکم، یا به ابداعات عقلی، یا به دلیل چی آقا؟ نقلی شرعی، یا نه دلیل وارد شد بر رد این مساله. مثلا فرض کنید که حالا بعضی از مساله ای که اهل قیاس مثلا قائلا دلیل در شارع از جانب شارع چجوری وارد شد؟ گوه مساله ای که اونا میگن قیاس محرم بشد، این حرام، جایز نیست اخذ به اونها. یا اینکه مساله ای که شارع متعرض نشده به اون اصلا، این میگه مساله مرسله، یعنی شارع الغاها، ارسله ها. بله خب، حالا اهل عام مختلفن، بعضی ها به عامودی نسبت داده شده که فقهای حنفی و شافعی گفتن که آقا اتفاق دارن بر نفی حجیت مسائل مرسله که جایز نیست. به مالک نسبت داده شده که ایشون تفسیر گذاشته بین مساله ضروریه قطعیه شرعن که به ضرورت شرع ثابت شده باشد این مساله، مثلا مصلحت اسلام مسلمین، این اینجور. خب و مساله ظنیه که گفت اولی حجت، دومی حجت نیست. فخر رازی گفته که آقا مساله مرسله یه وجیز متوسط بین قیاس و بین نص، به اصطلاح نه منصوصه و نه قیاس منفسد بالکل از نص، بلکه میشد به یک نحوی به نص هم چی آقا؟ برگردون. و این رو از اقسام مناسبت که یعنی مناسبت دارد با عبارت نص مثلا، اون وقت این رو ایشون از قبیل مساله مرسله گرفته به حجت دونسته، گفته سالسا ملائمون، سالسا مناسب ملائم لا یشهد له اصل معین، یعنی یک نص، یک قاعده معینی بر اون دلالت ندارد. یعنی مجموعا فقیه از تعدادی از آیات و روایات روح اینها رو میفهمد، یعنی این. بعد میگه هذا هو المثال المرسله که این رو میگه حجته. علامه هلی میگه که اهل عامه اختلاف کردن، امامیه و شافعیه و حنفیه و غیرهم گفتن آقا مساله مرسله حجیت ندارد، اما مالک قائل به حجیت و اصحاب مالک اصلا منکر شدن که مالک چنین چیزی رو گفته باشد، یا اینکه رد کردند این نظریه مالک رو که یعنی استدلال به مساله مرسله رو تام میداند. چیکار کردن آقا؟ رد کردن. و اون احتمال اولی که گفتم اقربه، یعنی اصلا انکار کردن که مالک چنین چیزی رو بگه. فلذا علامه میگه ولعل نقل مختص به ما ذکره الغزالی، انگار که فقط غزالی است که به مالک نسبت میداد که ایشون به مساله مرسله چیکار کرده آقا، عمل کرده. پس اصلش هم ثابت نیست چقدر از اونها خودشون، ولی اون بقیه که مخالف بودن یکی هم که اینجوری در اومده معلوم نیست اصلا ثابت باشد. اون وقت فخر رازی مساله رو به سه قسم تقسیم کرد، گفته گاهی شرع به اعتبار اون مساله و دوران حکم مدار حکم متعرض شده، دلیل وارد شده، و گاهی هم شرع به بطلان اون در حکم، دخلش در حکم و عدم دخلش در حکم متعرض شده. خب اون دوتا معلوم تکلیفش، یکی باطل یکی هم حجت. اما ما لم یتعرض اشاره و الی، این رو گفته که این به مناسبت منات مناسبت برمیگردد و جوری میتونیم بگیم حجت ایشون گفته، مثل مسئله تترس مثال زده، گفته اونجا مثلا ما عده‌ای فدای جمعیتی بشن در جنگ، خب این از اون قبیله، چون شارع به خصوص در اینجا وارد نشده از نظر اونا، البته ما رد میکنیم این حرفا رو، میگیم اصلا مثال غلطه چون در تترس خب نص وارد شده از نظر ما مطمئن هستیم این رو. و دیگه این که خب باب تزاحم هم هست، اگر دوران بشد بین جان عده‌ای به جان چند برابر از اونها، خب مسلمه کنه که بیشتر هستن، اولا هست، این ملاک عقلی مستقل خودش دارد. ولیکن تمام موارد بخوام سریان بدیم به غیر تترس، هر جایی که شما بخواد بگید که به اخره یک طرفش از مساله بدون که شارع متعرضش نشده باشه به حکم ظنی عقلی، به استنباط عقلی ظنی با اون مسائلی که خب مجتهد تشخیص میده بدون استناد به شرع بنا شد باشه دیگه، این حجت باشه، این همه فیه ما فیه هست. و فخر جزم کرده به حجیت اون مسائلی که فخر رازی، مسائلی که از جانب شارع هم شاهدی نباشه، میگه جزمن این حجته. چرا حجته؟ به خاطر اینکه موجب ظن به اعتبار شرع میشه، مصالح دیگه ظن میشه و این ظن حجته. این حرف ایشونه. العمل به ظن نمیگه چی آقا؟ واجب. حالا دلیل شما چیه؟ میگه قول النبی اقضی به ظاهر، ظاهر ظنیه دیگه آقا، یقینی که نیست، اقضی به ظاهر. خب این همه اولین ردش نیست که اقضی به ظاهر یعنی چی؟ یعنی به ظاهر حال، به ظاهر کلام، این حجته. چه ربطی دارد به ظن؟ اصلا ظاهر، لفظ ظاهر اصلا ارتکاز اهل عرف، خود لفظ ظاهر، عقضی به ظاهر، این ظهور در چی دارد آقا؟ بلی خطابی باشد، ظهور در چی؟ کلامی باشد، مکتوبی باشد، نسی باشد، این ظهور داشته باشد. عقضی به ظاهر یعنی این، یا ظاهر حال متخاصمه، این ظاهر حال یقین آوره، ظاهر حالی که الان متخاصمه شاهدن، ما شاهدیم، این ظاهر حال چی است آقا؟ یقین آوره. این چه ربطی به زن دارد مطلق زن؟ بعد همچنین خب این استدلال کرده به فعتبرو یا اولو الابصار، به چه تقریب؟ به این تقریب که تمسک و مصلحت در مقام افتا، این یک نوع اعتباره، عبرتگیریه، حرفای عجیب غریب، عبرتگیری یعنی فعتبرو یعنی اتعزو یا اولو الابصار، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری از معرفت کردگار، یعنی عبرت بگیرید. اما اینکه هر حکم وجه ظنی حجت باشد چه ربطی به مسئله عبرتگیری دارد اصلا؟ توجه فرمودید؟ تازه اون در مقام نصیحته که انسان بخواد اصلاح بکنه خودش، اما حجت شرعی باشد، این رو این آیه هرگز در مقام این نیست، اصلا نظر به این ندارد که بخواد کل ظنیین ف یکون حجتن، نمیشه این رو گفت. بله خب این اشکالی است که به اینا وارد میشد و در مجموع این است که این آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تقف ما لیس لك به علم کلا، و همچنین این ادله ای که نهی از قیاس شده ظنی، این روایت متواتر ما، اینها رد میکند این مبنای استدلال به مساله مرسله رو با این تعریفی که شده. من معذرت میخوام، از وقت 5 دقیقه گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.